یه دو بیت هم راجع به اینترنت ملی. در آینده تو تاریخ می نویسن حدیث مرد و نامردا رو با هم. یه مردی نفت و ملی کرد و بعدش یه نامرد، نه یه مرد دیگه هم اینترنت عزیزم، فوش ندیم بهتر.
رادیو گیک شماره 9، راز شادی. شعر ابتدایی مال هالو بود، شاعر طنزپرداز و نکته سنجمون که لعدگی رو با طنز اشتباه نگرفته و افتخار برای هر کسی که شعر و ایران رو دوست داره. جادی هستم از رادیو گیک. برنامه رو اجرا میکنم برای کسانی که دوست دارن سر تقاطع تکنولوژی و جامعه بیستن و اخباری که میگذره رو دقیق زیر نظر بگیرن. مثل همیشه شروع میکنیم با بخش اخبار. پول نمیدین؟ فقط حق دارین نرم افزارهای متروی ویندوز 8 درست کنین. مایکروسافت ظاهراً دوست داره همه برنامه‌های مخصوص ویندوز 8 با استایل مترو باشن، قابلیت تاچ داشته باشن و استراتژیش رو هم گذاشته که اگه کسی اینو دوست نداشت و خواست مدل برنامه‌های سنتی درست کنه، حتماً باید پول بده. در حال حاضر اگر تحت ویندوز بخواید دیولپ کنین، بهترین انتخابتون خب ویژوال استودیوی خود مایکروسافته و نسخه مختلفش و از جمله نسخه اکسپرسش. تا چند وقت قبل این نسخه اکسپرس امکان تولچین کامل کمپایل رو داشت. یعنی اگه حوصله‌اش رو داشتین میتونستین خودتون با C++ برنامه‌تون رو بنویسین و کمپایل کنین. قبلا اگر میخواستین شروع به برنامه نویسی کنین میتونستین ویژوال استودیو C++ اکسپرس رو نصب کنین که میتونستین بدون دادن هیچ پولی برنامه نویسی کنین، یا اینکه 400-500 دلار بدین ویژوال استودیوی 11 پروفشنال نصب کنین. 400-500 دلار. اما حالا وضع حتی بدتر میشه. ویندوز 8 این تولچین کمپایل رو حذف میکنه و در نتیجه فقط و فقط باید برای توسعه‌اش از SDK های خود ویژوال استودیو استفاده کنین و در صورتی که نسخه اکسپرس رو استفاده کرده باشین فقط و فقط حق دارین مترو استایل برنامه بنویسین برای ویندوز 8 با اون سبک اینترفیسی خودش. اگه بخواید سراغ برنامه نویسی کلاسیک برین، باید پولشو پیش پیش بدین به مایکروسافت. مهاجرت تیم انیو HP به گوگل. ظاهرا تعداد زیادی از اعضای تیم انیو ENYO که در واقع فریمورک اپلیکیشن HP مبتنی بر HTML5 که روش وب OS درست شده، در حال ترک HP ان و رفتن به گوگل و این دیگه تقریبا میشه گفت یعنی میخوا آخر رو تابوت وب OS. هنوز گفته نشده گوگل این تیم رو دقیقاً برای کدوم پروژه میخواد، ولی به احتمال زیاد خب چیزی مثل اندروید یکی از گزینه هاست، به خصوص که مدیر توسعه‌اش هم سابقاً روی پالم کار میکرده و یه احتمال خیلی بزرگه دیگه هم کروم یا کروم OS که خب میخوان مارکت پلیس کرومیشون رو داشته باشن و HTML5 و یه جور سیستم عامل مبتنی بر سیستم عامل مبتنی بر براوزر و HTML5 مطمئنا میتونه خیلی بهشون کمک کنه. واکنش HP هم به این خبر این بوده که تمام تیم در حال رفتن نیستن، ولی قبول کرده که برخی از اعضای کلیدی دارن HP رو به مقصد گوگل ترک میکنن. هکرهای انانیماس دوباره حماسه آفریدن. درز آمار جرایم توی آمریکا. گروه هکرهای انانیماس که البته بهتره بهشون مثلا بگیم یه گروه غیر متمرکز، چون ویژگی‌های یک گروه متمرکز رو ندارن، آدمای مستقلی هستند که این امضا رو میکنن مستقل از همدیگه، اعلام کردن که 1.7 گیگابایت اطلاعاتی که سابقاً به شکل متلک متعلق به قوه قضاییه آمریکا یا چنین چیزی بوده رو منتشر میکنن. سازمانش دقیقاً هم چیه؟ ولی اطلاعات مربوطه به آمار و جرائم توی کشور آمریکا و پروسای قضاییش. توش ایمیلا گفتن هستش، آمار ایالت‌ها و شهرها درباره جرائم هست و اینجور چیزها. اونا گفتن اینو منتشر میکنن تا مردم آمریکا با وضعیت کشورشون آشنا بشن. البته این فایل ظاهراً درز واقعی نکرده و قابل دانلود نشده در نهایت. بخش هایش رو گرفتن ولی کامل نمیشه. ببینیم در آینده چی میشه. و خبر آخرمون نه آخر نیست. دوش پارک. هه. توی روسیه یه مشکلی هست که توش یه سری دوش بگ که یه فحش خارجیه ماشینشون رو جاهای بد پارک میکنن. اسم مشکل رو گذاشتن پارک دوش یا دوش پارک. دوش بگایی که ماشینشون رو بد پارک میکنن. حالا مثلا یه اپلیکیشن درست کردن که توش هر وقت یه ماشین ببینین که بد پارک شده، مثلا توی پیاده رو یا چسبونده به در یه خونه که نمیتونه بیاد بیرون یا جلوی در پارکینگ گذاشته، میتونین از پلاکش عکس بگیرین. این عکس به همراه نوع ماشین، پلاک، محل پارک، زمانش میره توی دیتابیسی و از روی آی پی عکس و جیولوکیشن از روی آی پی مراجعین به سایت های مختلف و از روی جیولوکیشن عکس این عکس رو میندازه رو صفحه سایت هایی که مردم میخوان برن. در واقع شما میبینین که تو محلتون فلانی بد پارک کرده بوده و تا وقتی دکمه شیر رو نزنین، شیر نکنین تو فیسبوک و یه سری شبکه اجتماعی دیگه که فلانی پارک دوشه یا دوش بگ پارک بد کنه، در واقع یه دکمه داره پارک کننده رو توی فیسبوک شرمنده کن، تا وقتی اونو نزنین از رو متن نمیره کنار و بالاخره باید آبروی یارو ببرین قبل از اینکه بتونین تو وبسایتی که دوست دارین چیز بخونین. با این روش کل محل میفهمن که فلانی آدم احمقیه که بد پارک میکنه. به هر حال همه میتونن حدس بزنن که اپلیکیشن تخیلیه ولی ایدهش بانمکه و کلی طرفدار پیدا کرده. یه ویدیوی یک دقیقه خورده ایه. اصلا هم تعجب نکنین اگه سریعا واقعیش بیاد. اینو گفتم تو پرانتزم بگم که اخیرا یه خبر بود که ظاهرا توی چین خیلی از دستگاه‌های GPS کار نمی‌کنه، چون طبق قانونی هر شکلی از نقشه‌برداری نیاز به مجوز دولتی داره. در نتیجه GPS ها رو جوری می‌سازن که وقتی میفهمه تو چینه دیتا رو نمیده به عکس، دوربین یا هر چیزی. بله. و خبر آخر که البته می‌خواستیم بذاریمش توی تشویق‌ها و تبریک‌ها ولی اومد اینجا، یک کرشر AOL بعد از 2 ماه زندگی مخفیانه در دفتر مرکزی دستگیر شد. کرشر به ودینگ کرشر، پارتی کرشر، اینا که الکی میرن تو میگن ما جزو مهمونی هستیم، فقط خوراکی‌ها رو می‌خورن، می‌رقصن، مخ می‌زنن. کرشر AOL بعد از 2 ماه زندگی مخفیانه دستگیر شد. آقای اریک سیمونز بوده اسمش، دانش آموز که بردنش دفتر مرکزی AOL رو ببینه که شرکت مخابراتی بزرگ توی آمریکاست. بعد دیده خب چه دفتر قشنگیه، بعد جمع که به من دادن بیام تو، تصمیم گرفته بمونه، از گروه جدا شده، برای 2 ماه مخفیانه توی دفتر مرکزی زندگی کرده. اینم که میگیم 2 ماه مخفیانه، منظوری نیست که هیچکس نمیدیدتش قایم شده بوده. شبا به قول خدای ساعت 2 که دیگه هیچکی نبود میگرفت روی یکی از مبلا میخوابید، صبح هم قبل از اینکه اولین کارمند بیاد بیدار میشد، زندگی طبیعیش رو از سر میگرفت. بجم که داشته میتونسته جاهای مختلف بره. 2 ماه حمومای شرکت رو استفاده میکرده، آشپزخونه شرکت و جیم شرکت، رو مبلاش میخوابیده، برای کارش هم از اینترنت شرکت استفاده میکرده. بج ویزیتوریش رو داشته، چند باری هم رفته بیرون برگر خورده و برگشته، ولی اکثرا غذاش نوشابه بوده با سریل که ما بهش میگیم کورن فلکس که مارک تجاریه. ماه اول کل خرجش شده $30، ولی حالا متاسفانه از نظر ما چون بامزه بوده، ولی خوشبختانه چند روز قبل یک نگهبان بالاخره خفتش میکنه، دستگیرش میکنه که آقا شما چی کاره فیلمی، و دیگه امکان ورود به شرکت رو نداره. البته مشکلی هم نیست، چون توی این 2 ماه کارش $50,000 برای شرکت جدیدش جمع کرده. کلا با اینترنت کار میکرده و شرکت جدیدش زده با دفتر AOL. احتمالا تلفن‌هاشون هم میداده جواب میداده. به هر حال آدم با حال و با مزه‌ای بوده. اخبار تموم میکنیم، میریم بخش در اعماق. سوار شیم. فشار مایکروسافت به گوگل برای حذف برخی صفحات جستجوش، در حالی که این صفحات هنوز توی بینگ حضور دارن. گوگل اخیراً ابزار جالبی معرفی کرده به اسم کپی رایت ترانسپرنسی تول. که میشه توش جستجو کرد که چه چیزهایی بنا به درخواست چه کسانی از نتایج جستجوی گوگل حذف شدن. مثلا اگه من یک کتاب نوشتم، این کتابو خودم داکودای تو گوگل سرچ میکنم یا یه شرکتی استخدام میکنم که این کارا رو بکنه، بعد میبینم اگه یه سایتی برای دانلود گذاشته، یه سری سایت های دزد ایرانی هستن، یه سری سایت های دزد خارجی هم هستن، زیادن کلا، در بخش آخر بهشون میپردازیم. یه چیز رسمی برای گوگل میفرستم درخواست که فلان مطلب مال منه، کپی رایتش نقض شده، شما دارین تو نتایج جستجو مشتری میفرستین برای اون دزد. گوگل هم حذفش میکنه. ممکنه همیشه بحث کپی رایتی نباشه، سر دزد هم باید حرف بزنیم که آیا واقعا کسی که اینو کپی کرده اینو دزدیده یا نه، ولی به هر حال بحث کپی رایت رو نقض کرده. افراد مختلف میتونن درخواست‌های مختلف به گوگل بفرستن و اگه درست باشه نتایج جستجو تغییر میکنه. حالا که این ابزار رو گوگل داده که توش میشه نگاه کرد کی چه درخواستی داده، چند تا درخواست دادن، بیشتر درباره چی بوده، کدوم شرکت‌ها بودن، آدم‌ها شروع کردن چرخیدن توش و چیزهای جالب پیدا کردن. مثلا یه کشف اخیری بوده که بیشترین شرکتی که به گوگل درخواست حذف نتایج جستجو رو داده کیه؟ مایکروسافت. مایکروسافت تقریبا 500,000 صفحه رو درخواست کرده که گوگل حذف کنه از سرچاش. شرکت بعدی یه شرکت دیگه است که 100,000 تاست. یعنی مایکروسافت 5 برابر بیشتر از نفر قبلی درخواست حذف از نتایج گوگل داده. ولی آدم ها شروع کردن جلو رفتن. مثلا سایت تک درت اشاره میکنه به یک مورد خاص که توش یه شرکت به اسم مارکتلی به گوگل گفته که مشاور مایکروسافته و از طرف مایکروسافت درخواست داره که یه URL رو تو سایتشون حذف کنن. URL به سایت تورنت روم بوده و نتایج جستجو دنبال بازیای کرک شده ایکس باکس 360 رو داشته، از جمله درت 2. بعد از این درخواست که 11 می یعنی 15 روز قبل ارسال شده، گوگل اون نتیجه خاص رو از جستجوش حذف میکنه. درنش دیگه اگه شما دنبال اون بگردین گوگل بهتون نمیگه باید کجا برین. اما نکته وقتی بامزه شده که دقیقا همین جریان رو توی بینگ اگه انجام بدین که موتور جستجوی خود مایکروسافته، به راحتی به همون سایت میرسین. بعضیا باعث شده شک کنم به اینی که شاید واقعا مایکروسافت نمیخواد با کپی رایت بجنگه، واقعا نقض کپی رایت بجنگه، بلکه دنبال اینه که نتایج جستجوی گوگل رو خراب کنه ولی همونا رو خودش نشون بده چون میتونه باهاش کاربر جذب کنه. درنچه الان اگه بخواید بازی های کرک شده یه مایکروسافت رو پیدا کنین تو گوگل، احتمال کمتری داره که بهشون برسین تا توی بینگ خود مایکروسافت. خبیثا. و خبر بعدی در اعماقمون تحقیق دانشگاه استنفورد هست در مورد شادی. این خوبه. مقاله خوبیه در مورد اینکه هپینس از کجا میاد. هپینس شادی خوبه دیگه، خوشحالی. با این شروع میکنن که از قدیم الایام مردم در مورد شادی و خوشحالی تحقیق میکردن، ولی هنوزم که هنوز اکثریت افراد جامعه درکش نمیکنن. افراد مختلفی، 3 نفرن، جنیفر آکر، ملینا راد از دانشگاه استنفورد هر دوتاشون و کسی موگیلنر از دانشگاه پنسیلوانیا، روی تحقیق کار کردن و در نهایت عنوانش رو گذاشتن اگر پول خوشحالتون نمی‌کنه به وقت فکر کنین، به زمان. اونا میگن که شادی نتیجه تصمیماتیه که ما میگیریم و جواب به این سوال که چطور شاد باشیم خیلی ساده است. اونا به این نتیجه رسیدن که جواب ساده اینه: وقتتون رو درست استفاده کنین. اونها میگن که آدم‌ها بر اساس درآمد و پول تصمیم می‌گیرن برن سراغ شغل‌های خاص و کلن زمان گذروندن رو فراموش میکنن. همچنین این بحثه که ما 8 ساعت از روز رو توی محل کاریم و اینکه این 8 ساعت چه جوری با چه کسانی و تو چه شرایطی بگذره شدیداً روی شادی ما تأثیر داره. هم شادیمون در محل کار، هم شادی عمومیمون. این 3 محقق در نهایت 5 روش رو برای شاد بودن پیشنهاد کردن. البته تمرکزشون روی محیط کاره. اولیش گذروندن وقت با آدم‌های صحیح. اگه با دوستاتون باشین شادترین. اگه تو محیط کار بهترین دوستتون باهاتون باشه شادترین. دومیش گذروندن وقت روی فعالیت‌های خوب. کارهای بعد از زندگی مثل تمیز کردن دستشویی، رفتن به بانک و این جور چیزا به هر حال باید انجام بشن. ولی هر چقدر فعالیت‌های خوب بیشتر باشن خوشحالیمون بیشتره. درسته که بدیهیه، ولی اگه واقعا فکر کنیم ما بخش زیادی از وقتمون رو می‌گذرونیم به چیزایی که دوست نداریم، نه اینکه مجبور باشیم، فقط چون داریم وقت می‌گذرونیم. محل کارم همین. اگه دوستان کارمندتون شاد باشن بیشتر وقتشون اختصاص بدین به کارهای پروداکتیو. سومیش اینه که از فعالیت لذت ببرین حتی وقتی در حال انجامش نیستین. نوروبیولوژیستا میگن که مغز با فکر کردن به چیزهای لذت بخش هم میتونه دوپامین ترشح کنه که عامل لذته. حتی بعضی تحقیقات میگن این لذت گاهی بیشتره از لذت انجام واقعی عمل. تو فارسی که در واقع بگن تو عربی میگیم وصف العیش نصف العیش. حتی میگن گاهی وصف العیش برابر عیش، حتی شاید بیشترش. عیشو کنار نذارین. از چیزی که خوشتون میاد بهشون فکر کنین. چهارمی اینه که زمان رو گسترش بدین. خوشبختانه زمان برخلاف پول به شکل مساوی برای همه تقسیم شده. نفری روزی 24 ساعت وقت داریم. تمرکز روی حال باعث میشه زمان طولانی تر به نظر بیاد. کسانی که شروع کردن توی یه آزمایش آروم نفس کشیدن، در اصل روی نفس کشیدنشون متمرکز شدن، گزارش دادن که زمان داره آروم تر میگذره و بهتر به کاراشون میرسن. حتی یه راه دیگه هست که زمان یکی دیگر رو بخرین. شما میتونین مستخدم اجاره کنین. از یکی بخواین یه کارتون رو انجام بده، در اصل زمان برای خودتون میخرین. ولی کماکان اگر این امکان رو ندارین، بهترین کار برای اضافه کردن زمان اینه که روی لحظه حال تمرکز کنین و کارها رو انجام بدین به جای قصه خوردن درباره آینده. و آخریش این بوده که دقت کنین که خوشحالی تغییر میکنه در طول زمان. توی سنهای مختلف شادی و هپینس تغییر میکنه. جوانها گرایش دارن از هیجان لذت ببرن، پیرها از آرامش. به طور متوسط. اگه شاد نیستین، مثل سن خودتون شاد باشین و سعی نکنین حتما کارهایی رو تکرار کنین که قبلا شما رو شاد میکرده. اگه پیر شدین دلتون رو نگه دارین.
ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی، خودتو نگم دار. وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی، خودتو نگم دار.
تکرار میکنم که برنامه ما قرار نیست شاد باشیم در 5 دقیقه باشه. این نتیجه تحقیق علمی 2 دانشگاه معتبر پنسیلوانیا و استنفورد. بدیهی به نظر میاد ولی اینجا قرار نیست بگیم بچه‌ها خوشحال باشیم، بخندین، زندگی بهتون بخنده. واقعا جریانه که چجوری خوب زندگی کنیم. 3 نفر تحقیق کردن، نتیجه شما خوبه بدونیم. مهمترینش برای من دوستای خوبه. میریم به بخش تبریک‌ها و تقبیح‌ها. تبریک اولمون رو میگیم به خانم جنا تالاکوا، اولین ترانسجندری که به مرحله نهایی میس کانادا رسید. درسته که برنده نشد ولی حضورش ارزشمند بود برای کل جامعهش. تبریک هم میگیم به مسافران پرواز ایر کانادا و گروه موسیقی لیمون باکت که وقتی هواپیما منتظر پرواز بوده و حوصله مسافرها سر رفته، بلند شدن، سازاشون رو در آوردن، یه موسیقی عالی 2 دقیقه‌ای زدن. که الان دارین تو بک‌گراند میشنویدش. Thank you. این دنیای گیک هاست، دنیایی که خودشون میسازن، الزاماً طبق رسم های مرسومش عمل نمی کنن. همه هم توش شاد کنن. و بحث پرواز شد، تسلیتمون رو اینجوری بگیم به همه کسایی که از کشورهای فقیرن به مقصد کشورهای کمی بهتر سوار هواپیما میشن با معده‌ای که توش یه دونه کاندومه که توش پر کپسول‌های هروئینه و تقریباً 50%شون در طول مسیر با پاره شدن کاندوم مواجه میشن و تعدادشون هم میمیرن. و تشکر آخرمون از یوتیوب، به تلفظ درست‌تر یوتیوب، که پارتنرشیپی رو شروع کرده با سازمان ویتنس که یک کانال حقوق بشر راه بندازن به آدرس youtube.com/humanrights. میریم به بخش آخر، اونجا میبینمتون. بخش آخرمون طولانیه. یه مقاله خیلی خوب دیدم به اسم کتابخانه‌ای که ناپدید شد درباره گیگاپدیا، ترجمه خانم هما مدده، دوست و استاد خوبم، نوشته کریستوفر کلتی. به فکرم رسید که تو صفحه فیسبوک بزنمش اگر کسی خواست داوطلب بشه برای خوندن. خوشبختانه حسام شیرعلیزاده و امیروفسکی داوطلب شدن برامون خوندنش. پس این شما و این مقاله کتابخانه‌ای که ناپدید شد درباره گیگاپدیا، ترجمه هما مدده، کریستوفر کلتی، از سایت انسانشناسی و فرهنگ.
مقدمه مترجم. تو آخرین ماه سال 1390 وبسایتی که میان کاربر ایرانی با نام مختصر گیگاپدیا شناخته میشد اما در واقع آدرسی با نام library.nu داشت بسته شد. این موضوع به عنوان فردی که در طول یک سال گذشته به شکلی وسیع از اون استفاده کرده بودم منو به شدت متاسف کرد. چه این وبسایت گنجینه عظیم از کتابای قدیمی و جدید در علوم انسانی و مشخصاً انسانشناسی و مطالعات ایرانی را در خود داشت که در موارد بسیاری به یاری محققان و دانشجویان می اومد. برای هر محقق ایرانی که به زبانی غیر از فارسی مسلط بود و در جستجوی منابع مربوط به اون زبان بود، این سایت یک گنج بی‌بدیل به حساب می اومد. از جدیدترین کتب و مجموع مقالات گرفته تا دایره المعارف و کتابای بسیار قدیمی، همه و همه در این سایت قابل دسترسی بود. در واقع این سایت در هیچ زمان و در هیچ موضوعی محقق و دست خالی بر نمی گردند. در مقاله زیر که اندکی پس از تعطیل این وبسایت منتشر شده، کریستوفر کلتی، دانشیار انسانشناسی و مطالعات اطلاعات دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، به بررسی کارکردهای این سایت و پیامدهای ناشی از تعطیلی اون می‌پردازه. این موضوع در پرتو بحث همیشه تازه حقوق معنوی و دسترسی آزاد به منابع و ارتباط اون با رابطه میان مرکز و پیرامون شرق و غرب در دنیای علم مورد بررسی قرار میگیره. کتابخونه ای که ناپدید شد. لس آنجلس، کالیفرنیا. هفته گذشته وبسایتی به نام library.nu به ناگهان ناپدید شد. اعترافی از ناشران بین‌المللی دانشگاهی این وبسایت رو به دستبرد متهم ساخت و یک قاضی شهر مونیخ رو متقاعد کرد که این وبسایت رو تعطیل کنه. اونطوری که گزارش‌ها میگن این کتابخونه که بیشتر با نام گیگاپدیا شناخته میشد، حاوی 400,000 تا 1,000,000 کتاب دیجیتال رایگان بود. و البته نه هر نوع کتابی مثل رمان‌های عشقی یا جدیدترین کتاب‌های پرفروش، بلکه کتاب‌های دانشگاهی، کتاب‌های مرجع، منابع ثانویه، تکنگاری‌های گمنام، تحلیل‌های زندگی‌نامه‌ای، راهنماهای فنی، مجموعه تحقیقات پیشرو در مهندسی، ریاضی، زیستشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. این کتاب ها طیف وسیع رو در بر می گرفتم. از کتاب های به اصطلاح یتیم، اونه که دیگه چاپ نمیشن اما همچنان تحت قانون کپی رایت هم، تا کتاب های جدید. از کتاب های اسکن شده با کیفیت پایین تا کتاب هایی که ماهرانه تهیه شدن. از انگلیسی تا فرانسه و اسپانیایی روسی به همراه تعداد اندکی متن ژاپنی یا چینی. این کتابخونه تلاشی برجسته در جهت جمع‌آوری مجموعه تخصصی بود. حتی پورنوگرافی موجود در اونم علمی بود. کتاب‌های راهنما و دانشگاهی در مورد پورنوگرافی. اینکه سایت مجرم زیرزمینی آری از پورنوگرافی باشه را باید نشانه از پیروزی تمدن دونست. تعطیلی این کتابخونه برای صنعت نشر به معنی پیروزی در نبرد برای اجبار اینترنت سرکش به تبعیت از نظم لازم بود. اما بسیاری از افراد، یعنی همون کاربرای سایت، با خشم، غم و اعتقاد به سرنوشت محتوم با این واقع برخورد کردن. اما این مجرمان غمگین، همون وحشی که قصد تخریب اقتصاد انتشار اطلاعات ما رو دارن، کی هن؟ اونا دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر نقاط کره خاکی هستن. سرقت به قصد یادگیری. جای تعجب نیست که دنیا پر از افرادیه که نومیدانه تشنه یادگیری هست. باید هم همینطور باشه. این همون چیزیه که افراد دانشگاهی سخت کوشانه برای رسیدن به اون تلاش میکنن. دنیای خوندن، یادگیری، تفکر و کار دانشگاهی. کار برای این کتابخونه دانشگاهی های بالقوه بودن. افرادی در بیرون از فضای یادگیری که میخواستن مثل افراد حاضر توی دانشگاه ها باشن. استدلال کنن و مباحثه. تجزیه کنن و بنویسن. شاید قبلا دانشجو بودن اما بعدا شاغل و صاحب خانواده شدن. در بعضی از موارد خود ما چنین شرایطی رو برشون به وجود آوردیم. گذاشتیم طعم 4 سال زندگی فکری رو تجربه کنن و بعد از اون با قرضای سنگین به حال خودشون رهاشون کردیم. گاهی هم خودشون به هر شکل ممکن خودشون رو دوچار وضعیت فعلی کردن. بدین ترتیب تعطیلی این کتابخونه مجازی به چه معناست؟ خب ناشرها تصور میکنن که پیروزی بزرگی در جنگ با دست برده. این هم منجر به سود بیشتر و کنترل بیشتر بر این موضوع میشه که چه کسی چه چیز رو میخره. ولی به این توجه نمیشه که چه کسی چه چیز رو میخونه. سارقا، یعنی اون افرادی که چنین سایتایی رو ایجاد و اداره میکنن، فکر میکنن که تعطیل این کتابخونه تنها منجر به ایجاد هزاران سایت بیشتر میشه که قویتر و بهتر از سایت فعلی هم. هر دو گروه در اشتباهن. موضوع اینه که امروز صنعت نشر از برآورده ساختن نیازهای جهانی مربوط به یادگیری و متون دانشگاهی عاجزه. این نیاز رو نمیتونه با مدل‌های تجاری و قیمت‌های فعلی برطرف کنه. کار برای این کتابخونه دیجیتال، همون وحشیه که میخوان صنعت نشر رو دانشگاه رو به زانو در بیارن، لشکری عظیمن. اونا در همه جای دنیا زندگی میکنن، به خصوص در آمریکای جنوبی و لاتین، در چین، در اروپای شرقی، در آفریقا و در هند. تخمین تعداد دقیقی از اونا دشواره، اما مطالعه توییت های مربوط به این کتابخونه یا تعداد اظهار نظرهای مربوط به پست های بلاگ ها در مورد اون روشن میکنه که استفاده کننده های اصلی این سایت طبقه متوسط در کل دنیا. اونا خیلی فقیر نیستن. ساکن های زاغه یا فقرای روستایی هم نیستن. با این حال پول زیادی هم ندارن. اونها 99% واقعی هم. در مقابل 1% شامل اروپایی ها و آمریکایی. ممکنه خودشون دانشمند یا دانشگاهی باشن. بعضی از اونا توی مدرسه ها، دانشگاه ها یا شرکت ها کار میکنن. بقیهشون هم عضو طبقه نخبه تحصیل کرده نیستن. افراد شاغلی هم که میل اونها به یادگیری امروزه و در آینده فقط یه نوع سرگرمیه. اونا اعضای یک بازار جهانی هم که به کاری مشغولن که ما همیشه در نهادهای نخبه دنیا در حال ترویجشون هستیم. ما میگیم یاد بگیرید، به محققان و متفکران دانشگاهی تبدیل بشید، خودتون بخونید و فکر کنید و تمدن و توسعه و مدرنیته رو به افراد جوان‌تر انتقال بدید. به اشتراک گذاشتن نشانه توجه هست. این کتابخونه مجازی همون یادگیری رو ممکن می‌ساخت که ناشران موفق به انجام اون نشده بودن. نمونه خوبی از یک سایت مرور کتاب بود. اصلا اسمش هم کتابخونه بود و نه مثلا کتاب فروشی. ممنون نبود از آگهی. مرتب کتاب دیگر رو پیشنهاد نمی‌کرد. یه جستجوی سرراست که انجام میدادی یه سری پاسخ سرراست بهت میداد. یه مروری هم روی 400 هزار تا کتاب موجود در بانک اطلاعاتی خودش در اختیار کاربر می‌ذاشت. تنها این واقعیت library.nu رو وارد هیته سایت‌های مجرم می‌کرد که حاوی لینکی به وبسایت دیگری، یعنی همون سایت‌های اشتراک‌گذاری مثل مگا آپلود و ifall.it و مدیا فایر بود که حاوی نسخه کامل یک متن بود. اما بحث ما قانونی بودن یا نبودن library.nu نیست. مبادله نسخه‌های اسکن شده، لو رفته یا حتی خریداری شده کتاب‌های دیجیتالی کاملا غیر قانونی است. البته به نظر میرسه که پولی نمیکشه که خوندن یک کتاب هم غیر قانونی به حساب بیاد، یعنی داشتن یک نسخه غیر مجاز از اون تو ذهنتون. اما library.nu کتابا رو به اشتراک میذاشت، نه اینکه اونا رو بفروشه. اگه هم صاحب سودی میشد، نه از مجرای خود متن‌ها که از تبلیغات بود. library.nu مانند نپستر در سال 1999 اکتشاف رو آسون میکرد. قابلیت جستجوی عمیق‌تر و عمیق‌تر تو ذائقه موسیقایی یا دانشگاهی هم‌نوعان دیگه و کشف ارتباط بین این ذائقه ها، کاری که هیچ الگوریتم پیشنهادی هرگز قادر به انجامش نیست. ناشران به همراه صاحبان صنعت فیلم و موسیقی در تلاش برای تسلط بر این بازار، اشتراک، یادگیری و خلق رو جومنگاری نمودن. کاربران library.nu برای استفاده از متون مجبور به بارگذاری اونا نبودن، بلکه اگر متن مورد نظرشون بیشتر بارگذاری شده بود میتونستن از اون استفاده کنن. قوانینی رسمی و حتی غیر رسمی به منظور حصول اطمینان بیشتر در مورد دانلود بیش از حد کتاب‌ها به منظور تشکیل کتابخانه‌های جدید در سایت وجود نداشت. این سایت مثل سایت‌های دیگه گسترش پیدا می‌کرد. ویژگی‌های به قسمت‌های مختلفش اضافه می‌شد و به شکلی مشخص در حال گسترش و زیرساخت‌های ضروری خودش بود. گردانندگان سایت بر انتخاب افراد واجد صلاحیت برای مشارکت کنترل مطلق داشتند. بدون شک به این دلیل که سایت از تیررس ماموران فضول FBI و همینطور تازه واردای ذوق‌زده محافظت بشه. حتی یک بازدید کننده تصادفی هم متوجه می شد که تغییرات مداوم این سایت نتیجه یک بازی موش و گربه دائمیه، چون مقامات قضایی و ناشران در جستجوی شناخت این مجموعه و نهایتاً انجام اقدامات قانونی بر علیهش بودن. در نهایت هم مقامات تونستن از طریق اهدای کمک مالی به افراد گرداننده سایت از هویت واقعی اونا پرده بردارن. آره، سارقان هم پیپل دارن. بستن راه یادگیری. تو زمستان 2012 در آستانه وضع قوانین شکست خورده سوپا و پیپا شاهد حمله به مجموعی از سایت‌های به اشتراک گذاری بودیم. سایت مگا آپلود، زایده تفکر سارق برجسته و عجیب و غریب kim.com که نام خودش رو در سال 2005 به شکل قانونی عوض کرد، توسط وزارت دادگستری آمریکا تعطیل شد. سایت اشتراک بیت جانکی هم از ترس پیگیری‌های قضایی داوطلبانه بسته شد. در آخرین روزهای پیش از تعطیلی، library.nu مرتبا پیدا و نهان میشد تا نهایتا به شکلی تمسخرآمیز صفحه حاوی این عبارت رو نشون میداد: این دامین به وسیله دامین .nu باطل شده است. همینطور دائما لینکی به کتابی روی وبسایت آمازون به نام راه‌های آبی نشان داده میشد که شرح سفرهای داخلی کاپیتان کوک بود و داستانی در مورد نوع دیگری از سرقت. به این ترتیب تعطیلی library.nu چه معنایی داره؟ یک معنای اون اینه که این وحشی‌ها، همون سارقانی که از قضا دانشگاهی هم هستن، خیلی عصبانی. ما دانشگاهی‌ها سال‌ها در ستایش آموزش، یادگیری، کمک دو جانبه و فضیلت‌های دریافت نمره خوب داد سخن دادیم. ما دانشگاهی‌ها به اشکال مختلف به مشتاقای یادگیری گفتیم که کار درست همین کاریه که توی این کتابخانه مجازی انجام میدن. بنابراین این ماه با سیلی از جوانان طبقه متوسط و مشتاق یادگیری در سراسر دنیا مواجهیم که عصبانی هستند. بعضی به شکل اگزیستانسیالیستی از بی‌عدالتی سیستم موجود خشمگینن و بعضی به شکل عملی، چون حالا باید $100، البته اگه همچین پولی داشته باشن، رو خرج کتاب مرجعی بکنن که پیشتر خرج خودشون یا دوستاشون میکردن. همه اونا خشمگینن، چون اونچه قرار بود افق جدید یادگیری باشه با دستور تعطیلی و توقف کار کتابخونه به دست یک قاضی در مونیخ از بین رفته. نویسنده ها و محققان دانشگاهی در اروپا و آمریکا در این تعطیلی دست داشتن. اونا هم دست ناشرا بودن. شرکت های نشر از خود و منافعشون محافظت میکنن، اما این کارو با رضایت و حتی پشتیبانی کسانی انجام میدن که به اونا وابستن. اونا از ما محافظت میکنن. ما دانشگاهی ها. یا حداقل اینجوری ادعا میکنن. وحشی ها، اون مشتاقای ناامید علم و دانش، در حال سرقت اموال ما هستن و باید مجبور باشن به پرداخت بهاش. این چیزیه که ناشرا انجام میدن و این چیزیه که ناشرا میخوان. سود بردن.
به این ترتیب در واقع صنعت نشر دانشگاهی وارد مرحله‌ای مشابه صنعت داروسازی در دهه 1990 شده است. زمانی که تولید داروهای ایدز عمدن محدود شد تا منافع شرکت‌های داروسازی حفظ شود. البته شاید این مقایسه منصفانه نباشد. به هر حال تحقیقات دانشگاهی به شکلی دور و انتزاعی نجات بخش به حساب می آیند. اما این دو وضعیت به لحاظ حقوقی تقریبا شبیه یکدیگرند. گیگاپدیا شبیه همان شرکت‌های محلی باهوش و البته غیرقانونی در هند و آفریقا است که نسخه های عمومی داروهای ایدز را تولید نمودند. چرا صنعت نشر این مشتریان را نمی‌خواهد؟ به یک دلیل، کتابخانه های خریدار کتاب در آمریکا و اروپا حاضرند قیمت های لازم برای خوشحال نگه داشتن صنعت را با کمال میل بپردازند. به جای آنکه کتاب ها را ارزان کنند تا همه در دنیا قدرت خرید آنها را داشته باشند، راه بالعکس را در پیش گرفتند. کتاب ها را گرانتر و گرانتر می کنند تا تنها نهادهای بسیار ثروتمند قدرت خرید آنها را داشته باشند. ناشران دانشگاهی ارائه یک قیمت بسیار پایین به یک بازار بسیار بزرگ را با ارائه یک قیمت بسیار بالا به یک بازار بسیار کوچک تاق زدند. اما نکته اینجاست که کتاب ها و نویسندگان آنها بازنده این معامله اند، به خصوص تحقیقات پیشروی مربوط به بهترین مؤسسات دنیا. امروز صنعت نشر ما نمی تواند یا نمی خواهد کتاب های ما را به دست بازار بزرگی برساند که مشتاقانه منتظر خواندن آنهاست. آنها به جای این کار تعداد محدودی نسخه، اغلب کمتر از 100 تا، تهیه می‌کنند و به قیمت هر کدام صدها دلار به کتابخانه‌ها می‌فروشند. زمانی هم که نسخه دیجیتالی ارائه می‌کنند، آنقدر محدودیت مانع و شرایط صدور را سخت می‌سازند که استفاده از آنها به شدت دشوار می‌شود. بعد وقتی بدتر می‌شود که کتابخانه‌های دانشگاه قادر به خرید این کتاب‌ها و مجلات نیستند و کتاب فروشی‌های محدود باقی مانده تمایلی به عرضه آنها ندارند. نتیجه این است که اغلب تحقیقات برجسته ما به درون حفره سیاه ناشر پرتاب می‌شود که راه فراری از آن وجود ندارد، تا زمانی که گیگاپدیا و جانشینانش این کار را ممکن سازند. واضح است که چنین سایت‌هایی نماینده مسیری ماندگار به سوی آموزش و یادگیری برای گروه وسیعی از مردم در سراسر جهان هستند. سوالی که پیش می آید این است: محققان و دانشگاهیان اروپایی و آمریکایی می خواهند در کدام جبهه این نبرد مبارزه کنند؟
محققان و دانشگاهیان اروپایی و آمریکایی می خواهند تو کدام جبهه این نبرد مبارزه کنند؟ ممنون. همینجور.
ممنونم که با ما بودین. موسیقی آخر برنامه‌مون نود از رادیوهد. Choose.